شنوندگان عزیز، در برنامه اندیشه ها نویسنده، محقق و متفکر هموطنمان آقای حمید صدر شرکت دارند.
سلام به شنوندگان عزیز در داخل کشور، در خارج از کشور و به خصوص جوانان و دانشجویان گرامی. حتما مانند اکثر هموطنان مشغول خانه تکانی هستید. آنها که فقیرترند اندیشناک به آینده‌ای که پر از تورم، تهدید به بیکاری و ناروشن بودن آتیه خانواده و زن و بچه، در این سکوت که بعد از 22 بهمن برقرار کرده اید حتما در این فکر هستید که با این حکومت چه باید کرد، چون میدانید که دیگر امیدی به این که از این امامزاده معجزی برسد وجود ندارد. یعنی میتواند اوضاع به مراتب بدتر از این شود که است. در این دوره که اندیشه، فکر بر هیجان، بر اقدام غلبه کرده و به قول معروف آرامشی است قبل از طوفان، این سوال برای شما هم به وجود آمده است که چگونه ممکن است حکومتی که با وجود ادعاهای فراوان تنها و تنها متکی به 10-15% از مردم ایران است، بتواند بر اکثریتی عظیم سلطه خود را عملی سازد. ارعاب، ترس، نگرانی از اینکه توسط حکومت دستگیر شویم و غیره و غیره یک طرف قضیه است. مسئله ای که موضوع امشب قرار دادم، یعنی سازماندهی و قدرت آن، یک موضوع دیگر. آنچه که چنین حکومت متکی بر یک اقلیت ضعیف عقب مانده و همانطور که بارها و بارها اینجا اشاره کردم، حکومت لات و لوت ها، حکومت اراذل و اوباش و متکی بر آنها قادر شده که بر ما مسلط شود، فقط و فقط امر سازماندهی است و نه چیز دیگر. برای تفهیم آنچه که میگویم مقایسه ای به عمل آورید. یک گروه ارتشی کوچک را در نظر بگیرید، یک گروهان ارتشی در مقابل صدها هزار مردم بی سلاح. علاوه بر مسلح بودن و مسلح نبودن، موضوع مهمتری در این میان نقش بازی می کند که این گروهان کوچک را قادر می سازد بر اکثریتی عظیم و صد هزار نفره مسلط شود، و آن نیز سازماندهی آن است. سازماندهی که از آن برخوردار است به مراتب بیشتر از آن 100,000 نفری است که به صورت پراکنده بدون یک سازماندهی مشخص در روبروی وی قرار گرفتند. سازماندهی یعنی چه؟ بر روی همان مثال ارتشی میمانیم، از خود بپرسیم سازماندهی در این گروه ارتشی کوچک چگونه عمل میکند. یک، سرعت تصمیم گیری، یعنی به خاطر سلسله مراتبی که در این واحد نظامی وجود دارد، اتخاذ تصمیم در آن به سرعت انجام می‌پذیرد. به دیگر معنا که فرمانده هر آن که اراده کند می‌تواند تصمیم خود را عوض کند و آن را از طریق سلسله مراتب به پایین تر از خود انتقال دهد. دوم، مسئله اطاعت بیچون و چرا. زمانی که یک فرمانده به این تصمیم میرسد که این کار یا آن کار را انجام دهد، آن را به معاونین خود ابلاغ میکند و آنها به همین ترتیب به گروهبان ها، به سرجوخ ها و سرجوخ ها به سربازان. و این عمل در عرض یک دقیقه این مجموعه را متحرک می سازد که برای یک هدف مشخص اقدام نمایند. در میان آن 100,000 نفر، اگرچه از نظر تعداد بسیارند، این تصمیم گیری و تبدیل شدن آن به یک اقدام چندین و چند برابر بیشتر طول می کشد. زمانی که امکان مانور و قدرت را از آنها می گیرد و آنها را در مقابل آن گروهان ارتشی که قصد حمله به آنها را دارد خلأ سلاح می کند. مسئله سازماندهی در این شرایط مسئله مهمی است، باید با آن توجه داشت. بارها و بارها در این گفتارها به این امر اشاره کردم که این جنبش شباهت‌های فراوانی به جنبش مشروطه دارد، البته با وسایلی مدرن‌تر، با امکاناتی بهتر و با تجمع متمرکز مردم در شهرهای ایران، زیرا که جامعه ما به یک جامعه مدنی تبدیل شده است و تمرکز انسان‌ها در شهرها این امکان را به وجود آورده است که ارتباطات بین آحاد آن مردم سریع‌تر انجام پذیرد. در نحوه سازماندهی مردم ما در این شرایط که بایستی شباهت به آنچه که در مشروطیت انجام گرفت داشته باشد، محور همانطور که در آن دوران انجمنها هستند. شرکت در انجمنها برای اینکه از امنیت و امکان عمل و ضریب اعتماد بالا برخوردار باشد، بهتر است که از حلقه های نزدیک شروع شود. نزدیکترین حلقه برای ایجاد انجمن روابط خانوادگی، روابط فامیلی، روابط محلی است. در محدودهای گسترده تر می تواند به روابط شغلی و روابط صنفی نیز منجر شود. هیچ لازم نیست این انجمن ها گسترش چندانی بیابد، چون به همین مقدار از تحرک و تصمیم گیری و عمل آنها می کاهد و ضریب اعتماد را کمتر می کند. آنچه که شباهت این انجمنها را به آنچه که در سطر مشروطیت انجام گرفت بیشتر می کند، هدف آزادی است، خواستن دموکراسی است و مبارزه برای حاکمیت ملی است. یعنی جامعه شهری ما به حقوق شهروندی خود آگاه شده است و می‌داند که با چه حکومتی برای چه مقابله می‌کند و برای چه هدفی. تنها جایی که ناروشن است نحوه گذار از ممکنات به این مطلوب است. علاوه بر ضرورت تشکل و سازماندهی در این دوره گذار، برای فردا نیز به تشکل و سازماندهی نیاز است، چون یک دموکراسی پایدار، یک دموکراسی که در برابر تلاطمات و بحران‌ها شکننده نباشد، بدون یک شبکه وسیع از انسان‌های سازمان یافته، از انسان‌های متشکل پابرجا و برقرار نخواهد ماند. یعنی هم امروز به سازمان و تشکل نیاز است، هم در فردای غلبه بر استبداد برای حفظ دموکراسی و برای حفظ حاکمیت مردم. متاسفانه بخش وسیعی از روشنفکران ما به خاطر فردیتی که دچار آن شده اند، تمایلی به تشکل و سازماندهی نشان نمیدند. اعلام میکنند با افتخار در هیچ گروه سیاسی عضو نیستند و مستقل عمل میکنند. آنها واقعا در این وهم به سر میبرند که به طور فردی اقدامشان بیشتر و مؤثرتر از سازمان‌های سیاسی است. اقدامات آنها چیست؟ اقدامات سیاسی آنها به این محدود است که گاه بیگاه مقاله بنویسند، اخبار و وقایع را تفسیر کنند، در این محفل و آن محفل ابراز فضل نمایند و رهنمود بدهند که ما یعنی سازمان‌های سیاسی آن را عملی سازیم. یا اینکه چند نفری دور هم جمع شوند به مناسبتی زیر بیانیه ای را امضا کنند تو گویی مجتهدی باشند اولوالعزم که مقلدین باید فتوای آنها را تقلید نمایند. آنچه که مرا بیش از هر چیز عذاب می دهد این است که با لحنی تحقیرآمیز در مورد اپوزیسیون حرف می زنند که اپوزیسیون هم که کاری نمی کند، اینها که همش با هم دعوا می کنند، اینها که قادر نیستند متحد شوند، اینها قادر نیستند یک شورای رهبری را تشکیل بدهند که با آن کار را یکسره کنیم و از این قبیل. آنها به خوبی می دانند که متشکل بودن و در یک مبارزه سازمان یافته شرکت داشتند، عضو سازمانی بودند چه عذابهایی دارد و چقدر هر یک از ما نیز آرزو داریم به شرایطی برسیم که احتیاجی به این عذاب دائمی نباشد. سازمان به خصوص از نوع سیاسی آن و به خصوص از نوع تبعیدی آن بارها گفتم کاریست طاقت فرسا و سخت. بحث‌های طولانی بر سر این که به توافق برسیم، سر و کله زدن همه با هم برای این که به توافق برسند، انضباط، حضور و تداومی که این سازمان‌ها دارند و آدم را موظف می‌کند که چه بخواهد چه نخواهد همواره حضور داشته باشد و چنین حضوری لاجرم بدون انقیاد، بدون اجبار ممکن نیست. حضور در یک سازمان سیاسی و این فرق نمی کند حزب مشروطه آقای داریوش همایون باشد یا سازمان چریک فدایی اقلیت به یک اندازه التزام، انقیاد و انضباط را می طلبد. فعالیت در یک سازمان سیاسی کاریست سخت و دشوار. رسیدن به تصمیم برای عملی ساعتها وقت و حوصله می خواهد. آدم باید به حرف دیگران گوش بدهد، نظریات آنها را بپذیرد. بایستی مسئولیت قبول کند و زمانی که در یک موردی تصمیم گیری می شود، اگر آن تصمیم اشتباه بود، جوابگوی آن باشد. بایستی رأی و نظر دیگران را حتی زمانی که خود آدم زمانی که اکثریت دارند بپذیرد و گاهی اوقات حتی مجبور باشد که آن را عملی سازد. تداوم مسئله مهمی که در سازمان سیاسی کار را از طرفی مؤثر و از طرف دیگر خسته کننده می سازد. مدام و مدام و مدام هر هفته جلسات مختلف، بحث‌های مختلف و بعد نگرانی‌ها از اینکه چه خواهد شد، تشخیص اینکه کدام درست است و کدام غلط است و بعد برداشت‌های گوناگون که همه آنها باید مورد بحث قرار بگیرد. این زندگی با زندگی آن افرادی که همه اینها را کاری عبث می‌پندارند و گاهی می‌شنویم که می‌گویند به هیچ کدام از این کارها احتیاج نیست، یک رهبر باید انتخاب کنیم که او بگوید چه بکنیم و ما هم عمل کنیم و تمام. و تعجب میکنند از اینکه آن رهبر پیدا نمیشود و آن کسانی که باید به حرف رهبر گوش بدهند گوش به او نمیدهند. و بعد ناامید به همه پرخاش میکنند. چه مردم در خیابان ها هستند و چه اعتراض در خارج از کشور وسعت بسیار رفته است، وارد میدان شوند با سخنرانی، با اعلامیه‌ای، با بیانیه‌ای، با امضایی ابراز وجود کنند، طوری وانمود سازند که انگار همه مسائل از این طریق حل شده است، و بعد برای خالی نبودن عریضه فحشی نیز نثار سازمان‌های سیاسی نمایند. خطری که از جانب این منفردین جنبش مردم و سازماندهی کل جنبش را تهدید می‌کند در بی‌علاقه کردن مردم به کار متشکل سیاسی است در یک سازمان سیاسی. باید همگان را متقاعد ساخت که بدون یک کار متشکل سیاسی، بدون یک همکاری دائمی در یک سازمان صنفی یا سیاسی، تأثیر کار چندان نخواهد بود و همانطور که میبینیم پراکندگی نتیجه آن است. البته باید این مسئله را نیز اذعان داریم که رژیم نیز تمام سعی و کوشش خود را بر این گذاشته که آحاد جامعه ما به صورت اتمیزه بمانند، متشکل نشوند چه در خارج و چه در داخل. تمایل آنها بیشتر به این است که سازمان سیاسی وجود نداشته باشد تا آنها بتوانند همچنان به دیکتاتوری استبداد و خودکامگی خود ادامه دهند، چون هیچ کس نداند مأمورین اطلاعات می‌دانند و آن را یاد گرفتند که خطر از جانب یک گروه متشکل است و نه از مردمی که به صورت منفرد اعتراض می‌کنند. در این 30 سال بارها و بارها مشاهده کردیم که اعتراضات فردی از طرف این یا آن شخص خطری محسوب نمی‌شود، حتی می‌توانند این افراد انتقادات خود را مطرح کنند، تا زمانی که به صورت فرد عمل می کنند استبداد هیچ خطری را از جانب آنها حس نمی کند. ولی به محض اینکه 3 نفر 10 نفر برای یک امر پیش پا افتاده، مثلا کمک به کودکان خیابانی، جمع می شوند، نشستی برگزار می کنند، در آن به تصمیماتی می رسند، همه افراد دستگیر می شوند با اینکه هدف آنها همه چیز است غیر از براندازی. بارها شنیده ایم که گفته می شود ایرانیان قادر به کار دست جمعی نیستند، نه فقط در کار سیاست و در کار صنفی بلکه حتی در تجارت. هر بار که بنا به ضرورتی به هم می پیوندند، ابتدای امر بسیار خوشبینند، هر یک تصورات خود را عملی شده میپندارد، بعد از چند جلسه‌ای که کار شروع میشود نگارها، گفتارها، بدبینیها، بی‌اعتمادیها بروز میکند، اعتراضات بالا میگیرد، کار به دعوا و مرافعه میکشد و بعد از پروسه‌ای غمناک از یکدیگر جدا می شوند. دوست جپی از آمریکا که به کار کمک به وضعیت مالیاتی شرکت ها مشغول است برای من تعریف می کرد که هر بار 2 نفر ایرانی به منظور ایجاد شرکت به او رجوع می کنند، به آنها توصیه می کند که بار دیگر فکر کنند. چرا؟ چون در چند سال گذشته قریب به اتفاق کسانی که به منظور ایجاد شرکت به او رجوع کردند از هم جدا شدند و این پروسه ایست پر از ضرر، اعصاب آنها را خراب می کند، ضربه های مالی به آنها وارد می کند. بهتر است که بار دیگر فکر کنند و بعد رجوع نمایند. علت و منشأ این ناتوانی در کار دست جمعی از کجاست؟ البته که استبداد و فرهنگ ناشی از آن از بعد از 28 مرداد تا کنون نقش تعیین کننده ای را در آن داشته است. حکومت ها هیچگاه نخواستند و تمایلی به این نداشتند که در جوار آنها مردم بتوانند به خاطر منظوری دور یکدیگر جمع شوند و کاری را ایجاد نمایند و آن را گسترش بدهند. از طرف دیگر فرهنگ کار دست جمعی که اساس دموکراسی است به خاطر ناتوانی خود ما حتی در کشورهایی که این شرایط و آزادی های آن، این قوانین و امکانات آن وجود دارد، به این ناتوانی خاتمه نداده است. در این 42 سالی که به کار متشکل سیاسی مشغولم و این کار در سطوح مختلف انجام گرفته است، تجربیات گرانبهایی از این نظر کسب می‌کنم. ابتدا به عنوان نویسنده در کانون نویسندگان عضو بودم، بعد به خارج از کشور که آمدم در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور عضو بودم و فعالیت داشتم. مدتی را فکر میکنم 3 تا 4 سال مسئول اتحادیه‌های متشکل از دانشجویان خارجی بودم. در جوار این همواره هوادار و عضو سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور بودم. بعد از اینکه دکتر شاپور بختیار نهضت مقاومت ملی را بعد از انقلاب در خارج از کشور بنیاد نهاد، عضو شورای آن بودم و اکنون نیز در 2 سازمان، سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور و سازمان نهضت مقاومت ملی، عضو شورا هستم. یعنی تقریبا زمانی نبوده است که در این 40 چند سال عضو سازمانی نباشم و کار دست جمعی نکنم. ممکن است از من سوال بکنید آیا علاقه مفرطی به این کار داشتم؟ صمیمانه بگویم خیر. به عنوان نویسنده تمایل آدم بیشتر به این است که به کار خود بپردازد و این کار یک کار فردی است. حرفه من حرفه نویسندگی بوده و در چنین حرفه‌ای فردیت حرف آخر را می‌زند. آنچه که مرا مجبور کرده در سازمان‌های مختلف عضو باشم و در آنها فعالیت نمایم فقط و فقط از این ضرورت برمی‌خواسته که بدون یک کار دست جمعی متداوم، غلبه بر استبداد، غلبه بر فرهنگ استبداد ممکن نیست. این را در 12 سالی که با استبداد رژیم محمد رضا شاه مبارزه می کردیم به تجربه دریافتم و پس از آن نیز به طریق اولا در مبارزه با استبداد دینی به کار بستم و هنوز نیست بر این اعتقادم که کار متشکل مهمترین مسئله است برای غلبه بر استبداد. مبارزه‌ای که در پیش داریم زمانی به پیروزی میرسد که مردم کشور ما از این توان و از این قدرت برخوردار باشند، بتوانند در یک کار دست جمعی مشترک مسائل و مشکلات خود و جامعه را حل نمایند. اصل بر سر این است که چگونه ما می توانیم با یکدیگر به مخرج مشترک برسیم بر سر اهداف کوتاه مدت و دراز مدت که بتوانیم بخشی از راه را با یکدیگر سپری نماییم. مبارزه سیاسی در یک تشکیلات سیاسی اگرچه سخت است، جنبه‌های بسیار زیبایی از انسانیت، از اعتماد، از پیوستگی، از همبستگی نیز به همراه خود دارد. این ارتباطات انسانی درست به دلیل فشارهایی که در اثر تعقیب، در اثر مجازاتهایی که استبداد برای چنین مبارزه‌ای تعیین و مقرر کرده است، عمقی به روابط انسانی میدهد که در امور دیگر، مثلا در امور اقتصادی، مشارکت در یک امر اقتصادی، احتمالاً مشارکت و همبستگی در یک اداره برای کسب مقام، برای گرفتن مزایا قابل مقایسه نیست. شاید سخن مرا آن کسانی بهتر بفهمند که در طول مبارزات سخت مخفی در این دو حکومت، در این دو حکومت استبدادی، سرنوشتشان به اعتماد و همبستگی با یکدیگر گره خورده بوده است. حتی جوانانی که در این 8 ماه، در این 9 ماه متکی به یکدیگر به طور متحد در برابر استبداد، در برابر قوای سرکوبگر مقاومت کردند و اعتمادها و دوستیهایشان که همراه بوده است با نجات دوستی و همرزمی از دست عاملان سرکوب، می توانند بفهمند که من چه می گویم. در سفارتگیری هایی که در خارج صورت گرفت، در مبارزات ممنوعی که علیه شاه صورت می گرفت برای آزادی زندانیان سیاسی و غیره، همه و همه ماجراهایی بودند که برای بسیاری از ماها محتوای یک زندگی را تشکیل می دهند. هر بار کنار یکدیگر جمع می شویم با اشارهی، با یاد آوردن موضوعی تراژدیک یا خنده آور، احساس می کنیم که نزدیک یکدیگریم، با یکدیگر هستیم، با اینکه از آن وقایع، از آن ماجراها سالها می گذرد. غیر از جنبه انسانی مشارکت در یک سازمان سیاسی، تجربیات تلخ و نگونباری نیز از سازمان‌های معروف به مارکسیست لنینیست با سنترالیسم دموکراتیک وجود دارد، از سازمان‌های چریکی، از جمله مجاهدین و غیره، که گاه کار به قتل همرزمان کشیده است، که بسیاری واهمه داشته باشند از اینکه وارد یک سازمان سیاسی شوند. غیر از هزینه کلی کار سیاسی در استبداد، کسانی که این تجربیات تلخ را داشتند، مانند بسیاری از اعضای سرخورده حزب توده و بسیاری از کسانی که بعد از انقلاب شاهد و ناظر این بودند که برخی از سازمان‌های آن دوره چگونه به خاطر دست یافتن به اهداف سیاسی حاضر بودند اعضای سازمان را قربانی نمایند، کارهای بد دیگری که در این سازمان ها صورت گرفته است، من جمله لو دادن افراد دیگر از سازمان های دیگر و غیر و غیره، آن جنبه بد و ناراحت کننده است که بارها و بارها به عنوان مانعی در مقابل اتخاذ تصمیم برای شرکت در فعالیت مشترک در این سازمان ها، در مقابل کسانی که حتی علاقمندند به سرنوشت مملکت، معتقد به دموکراسی هستند و غیره، به وجود می آورد. این همه را باید یکسان در نظر بگیریم و به عنوان موانع حضور و شرکت در کار مشترک در یک سازمان سیاسی منظور نماییم. صحبت بر سر این نیست که اینجا و آنجا چه اتفاق ناگوار رخ داده است، چه تجربیات تلخی از این مبارزات در سازمان‌های سیاسی وجود دارد. عصر را باید بر این بگذاریم که بدون یک کار مشترک سیاسی، غلبه بر استبداد و فرهنگ آن ممکن و مقدور نیست. در بین بسیاری از سرخوردگان از حضور و شرکت در مبارزات سیاسی متشکل در داخل ایران و در خارج، نفرت وحشتناکی می‌بینیم از کار دست جمعی سیاسی و دیدی بسیار منفی نسبت به تمام سازمان‌های سیاسی که ناشی از تجربیات وحشتناکی است که آنها پشت سر گذاشتند. اگرچه برای من تجربیات تلخ و ناکامی‌های شخصی که این افراد داشتند محترم است، به یک امر باید توجه بکنیم و آن اینکه هیچ لزومی ندارد که این تجربیات را به همه سازمان‌ها و به همه دوران بست بدهیم و از آن به عنوان حربه‌ای برای مبارزه با سازمان‌های سیاسی بسازیم. بسیاری که از مبارزه سیاسی و پیچیدگی آن اطلاعی ندارند میشنویم که میگویند این همه بحث چرا؟ این همه حرف چرا؟ باید ببینیم که این مبارزه بدون یک رهبری ممکن نیست. یک رهبری را انتخاب کنیم و او از خارج از کشور میتواند مبارزات داخل کشور را به پیش ببرد و همانطور که در مورد خمینی دیدیم، کافی است که درخت سیبی پیدا بکنیم که او بتواند زیر آن بنشیند، سخنانی بگوید و مردم در پیروی از او کار رژیم را یکسره کنند. و به این همه حرف و جلسه و بحث و دعوا و مرافعه نیز احتیاجی نیست. چنین تصوری که بر پایه یک توهم استوار است، از دیدن واقعیت‌ها در آن زمان به این نتیجه می‌رسد که کار خیلی سهل است. یک، در مورد تشخیص و انتخاب یک چنین رهبری، خمینی در آن زمان یک رهبر مذهبی بود. نوارهایی که در پاریس پر می‌کرد توسط قاصدان به ایران می رسید. حدود 150,000 طلبه این نوارها را در سطح جامعه پخش می کردند. چون تنها سازمانی بودند که توسط ساواک و دیگر ارگانهای سرکوب تحت تعقیب نبودند، بستر فکری که خمینی افکار سیاسی خود را بر آنها استوار می کرد به عنوان دین اسلام برای کل جامعه یک ایدئولوژی غریبه نبود. این 150,000 نفر با همراه کردن منظور سیاسی با شهادت امام حسین در کربلا و دیگر روایات مورد تایید جامعه بودند. مردم به آنها اعتماد داشتند، حرفای آنها را پذیرا بودند و در حالی که سازمان‌های سیاسی دیگر مانند جبهه ملی و غیره و غیره نمی‌توانستند از چنین امکاناتی برخوردار باشند، این نوارها دست به دست در میان مردم می‌چرخید، دائما تکثیر می‌شد و پایه‌های فکری را بنیاد می‌گذاشت که بعدها به صورت جمهوری اسلامی بر تاریخ مملکت ما تحمیل شد. تشخیص این ضرورت که چنین رهبری فقط میتواند در خارج از کشور وجود داشته باشد و از اینجا مبارزات داخل کشور را رهبری نماید، بسیاری را دچار این وهم ساخته است که بیایید یک شورای رهبری را ایجاد کنید. برای اینکه چنین شورای رهبری به وجود بیاید به یک شخصیت احتیاج داریم که در ماورای این سازمان ها باشد و بعد کافی است که او بگوید مردم چه کنند و مردم انجام خواهند داد. آیا فکر می کنید در 31 سال گذشته که نهضت مواد ملی و سازمان های دیگری که بعدها به خارج آمدند به این مسئله فکر نکردند؟ از خود بپرسیم چه اتفاقی رو خواهد داد اگر چنین شورای رهبری با چنین رهبری به وجود بیاید، پیامی بدهد که مردم این کار یا آن کار را انجام بدهید و بعد اتفاقی رخ ندهد. در چنین شرایطی خود ما با ایجاد چنین توهمی چنین شکستی را پای ریزی کرده ایم، برنامه ریزی کرده ایم و این همان کاری است که یک سازمان با تجربه سیاسی قدیمی نمیتواند و نباید مرتکب شود. از زمانی که دکتر مصدق پایه‌های نهضت دموکراسی خواهی را در ایران بنیاد نهاد تا امروز روز، ما با هزاران تجربه تلخ از ایجاد توهمات در مبارزه سیاسی برخورداریم که ایجاد امید واهی در بین مردم بدون اینکه پایه‌های اساسی داشته باشد باعث ناامیدی و سرخوردگی در مردم خواهد شد. اگر میگویم شرکت در سازمان‌های سیاسی لازم است، مشارکت سیاسی لازم است، یکی نیز بدین خاطر است که از تجربیات گذشته پند بگیریم، در بحث و صحبت با یکدیگر توهمات خود را از بین ببریم، ببینیم تا کجا به واقعیت نزدیک است و اگر این پیشنهادات، این بحث‌ها در میان حاضران یک سازمان سیاسی به نتیجه رسید، آن را با سازمان‌های دیگر در میان بگذاریم و زمانی که همه سازمان‌ها به یک توافقی رسیدند به عمل مشترک بپردازیم. فراموش نکنیم این افکار چیزی نیست که فقط به فکر ما رسوخ کرده باشد و سعی نکنیم چرخ را مجدداً اختراع کنیم و تصور کنیم که با بیان مطلبی به واقعیت تبدیل شده است و کافی است که دیگران فقط آن را پیروی کنند تا عملی شود. در سیاست درست فاصله بین فکر و ایده است تا عملی شدن که کار را دشوار می کند. چه آنها که باید آن را عملی سازند باید قبلا اقناع شده باشند و این اقناع بدون بحث، بدون فکر، بدون تبلیغ مقدور و ممکن نیست و باید همواره بر این اصل متکی باشیم که ما در خارج از کشور پشتیبان جنبش داخل کشور هستیم و برای کارهایی که به عهده ما گذاشته شده است به اندازه کافی نیرو نداریم. این نیرو را باید از میان 4 میلیون انسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند و 99% آنها دخالتی در امور سیاسی ندارند گسترش بدهیم، آنها را قانع کنیم که باید متشکل شوند در هر شکل و به هر صورتی که می خواهند و می توانند. در میان این گروه ها پیوستگی ایجاد نماییم، همبستگی ایجاد نماییم، چه سیاسی باشند، چه حقوق بشری باشند، چه مربوط به دفاع از زنان باشند، چه مربوط به دانشجویان سبز باشند و بعد با حوصله اعتماد مبارزین در داخل کشور را به سوی خود جلب کنیم، بحث کنیم، صحبت کنیم، دیالوگ کنیم تا اینکه بتوانیم با ایجاد یک سازمان وسیع از داخل و خارج از کشور به یک قدرت تبدیل شویم و اگر ضرورت و نیاز این بود که در داخل کشور این مبارزات نتواند به یک رهبری برسد و این امکان را همه کسانی که در داخل ایران هستند حس کردند و به عهده خارج از کشور گذاشتند، با اتکای به همه نیروهای سازمان یافته در خارج از کشور در مورد انتخاب یک شورای رهبری به فکر و اندیشه بپردازیم. هر گونه اقدام عجولانه، هر گونه اقدام توهمزا در این شرایط که مردم ایران و به خصوص وابستگان به طبقه متوسط کشور ما که خواهان جامعه متمدن و مدنی است، می تواند به اشتباهاتی منجر شود که در گذشته رخ داده است و کار را به عقب انداخته است. باید هنگام اتخاذ تصمیمات نگاهی به سالهای طولانی مهاجرت بپردازیم، شکستهایی را که اخشار گوناگون در داخل کشور متحمل شدند، اصلاح طلب و غیر آن مد نظر داشته باشیم. اگر راهی به نظر ما میرسد، باید ماورای همه آن تجربیاتی باشد که کار را به اینجا کشانده است که 31 سال است، برای خواستا و شعارهایی مبارزه میکنیم که در دوران حکومت ملی دکتر شاپور بختیار به آن نائل شده بودیم و از روی غفلت آن را از دست دادیم. تشکل در داخل کشور به صورت انجمنها برای جمع آوری افکار، برای رسیدن به یک مخرج مشترک، امری است حیاتی. در خارج از کشور با وجود امکانات بیشتر و کم خطرتر، یکی از ضرورات است. قدم به قدم و به طور سنجیده باید اقدامات خود را گسترش بدهیم. این حقیر در سازمانهایی که حضور دارم چنین پیشنهادی را سالهاست مطرح کردم. دوستان بسیاری مانند این جانب بر همین اعتقاد هستند. آنچه که باید انجام شود، اقدام به صورت سنجیده برای راه‌های عملی برای گسترش و اتحاد جنبش سرتاسری است تا بتوانیم این مانع تاریخی را از جلوی پای خود برداریم. در پایان این سخن لازم نیست که دوباره تأکید نمایم که ایران هرگز نخواهد برد.